قسمت اول نهر عرایض، قسمت دوم لب اسکله گمرک، قسمت سوم ساحل اروندرود در سمت راست نهر عرایض. نهر عرایض حدود 10 متر عرض داشت و نهری نچندان پرشتاب بود که با جزر یا مد آب از سمت خلیج فارس به اروندرود کمی بالا و پایین می شد، ولی راهکاری مناسب برای حرکت غواصان دشمن بعد از طی کردن عرض 800 متری اروند به حساب می آمد. و ما برای بستن این راهکار به این نتیجه رسیدیم که عرض رودخانه را در جایی که به اروندرود متصل می شود با موانع خورشیدی ببندیم. برای اتمام این کار دو مشکل اساسی داشتیم. یکی این که عرایض از آن سوی اروند از ساحل جزیره عراق ام الرصاص دقیقا زیر دید و تیر مستقیم بود، و دیگر این که حتی یک خورشیدی در اختیار تدارکات نبود و ما باید به گونه ای ابتکاری خورشیدی می ساختیم. قسمت دوم کار به نظر ساده تر می رسید، چرا که باید زیر ستونهای اسکله گمرک خرمشهر را که داخل آب بود مینگذاری می کردیم. اینجا زیر دید دشمن نبود، چرا که از زیر کف بتونی گمرک و از طریق پله ها پایین می رفتیم و به آب می رسیدیم. اما آب راکت و کمشتاب نهر عرایض را نداشت. امواج وحشی اروندرود مثل دیوار قد می کشیدند و به زیر بتونها و ستونهای گمرک می خوردند و ما باید بین ستونها را تله انفجاری می گذاشتیم که اگر غواصهای دشمن تا اینجا آمدند با تله برخورد کنند. تله هایی که باید بین ستونها کشیده می شد، ما سطح صافی نداشتیم که مین ببندیم یا تله کنیم و این معمایی بزرگتر از تهیه خورشیدی برای نهر عرایض بود. در قسمت سوم مأموریت داشتیم جلوی خاکریزی را که نیروهای پیاده گردان حضرت علی اکبر پدافند می کنند مین بکاریم. اینجا برخلاف دو قسمت قبلی آب نبود و مین را باید زیر خاک می گذاشتیم. البته زیر دید تانک هایی که آن سوی اروندرود داخل نخلستان می خزیدند و گاهی روی سکوی بلند می آمدند و خاکریز بچه ها را می زدند. کار را شروع کردیم و داخل کارخانه صابونسازی کارگاه جوشکاری را انداختیم با همه لوازم آن. درست مثل یک کارخانه کوچک از مرحله برش، خمکاری و فارسی بری و جوشکاری. سربازی خوشفکر و با انضباط به نام حسن آذرپور داشتیم که در بین بچه ها به عرب معروف بود. گفتم عرب مسئولیت کارگاه با تو. عرب زنگ تمام گذاشت. اول سوله را به خوبی آب بجارو کردند و بعد مثل یک کارخانه امکانات خط تولید را چیدند و بچه ها دست به کار شدند. هر روز بین 10 تا 20 خورشیدی لبتیز به قد 1.5 متر در کارگاه تولید می شد و بچه ها پشت تویتا می ریختند و شبانه تا نزدیکترین نقطه در کنار نهر عرایض می آوردند. تخریبچی ها مثل کارگر کارخانه های صنعتی در چند شیفت کار می کردن. عده‌ای برش می زدن و گروهی جوشکاری می کردن. چند نفر آنها را برای انتقال آماده می کردن و شوخی و تفریح هم به جای خود برپا بود. روزی یکی از بچه ها ماسک جوشکاری را جلوی صورتش گرفت و گفت بنده خدا ننه من فکر میکنه که من آمدم خط مقدم و مقابل تیر و ترکش ها سینه سپرد کردم. نمیداند که دارم بیگاری میدهم و شدم جوشکار. حال و هوای کارگاه گاهی از شوخی و خنده به گریه و روزه تبدیل میشد و کارگاه حسینیه میشد. اول یکی دم میگفت، دومی همراهی میکرد، سومی و چهارمی و یک بار دستگاه جوش و برش رها میشد و من یا قوام کرمی میخواندیم و بچه ها سینه میزدن. بعد از دو هفته انبوهی از خورشیدی را از سمت پل نو تا نزدیکی نهر عرایض بردیم. قبلا جای دپو کردن خورشیدی ها را در فاصله 200 متری نهر مشخص کرده بودیم. ترکاشون راننده تویوتا مرتب به کارگاه در خرمشهر می رفت و خورشیدی می آورد. حمل آن از 200 متری تا کنار نهر کار هر کسی نبود. خورشیدی ها بدبار و سنگین و بلند بودند و حمل آن کار بچه های قد بلند، پرزور و با حوصله. امیر اقبالیان و امیر کوکبیان قدشان از بقیه بچه ها بلندتر بود. این کار سخت و سنگین را پذیرفتند. زیر خورشیدی می رفتند و هر کدام با یک خورشیدی روی شانه مسیر نچندان هموار تا کنار نهر را طی می کردند. حال و هوای خوبی داشتند. درست مثل حاج احمد فراهانی آن روزها که به جای علم هیئت زیر خورشیدی می رفت و اشک همه را در می آورد. خورشیدی ها که کنار نهر می رسیدن اول ماجرا بود. باید در تاریکی محض آرام و نرم آنها را یکی یکی داخل آب می ریختیم. اما به خاطر عرض نهر و لزوم چیدن خطی آن لازم بود ابتکاری به خرج دهیم. همراه با خطرپذیری بالا شناوری آوردیم که در عرض نهر جابجا شود. اما چگونه؟ یکی پیشنهاد داد که تنابی به یک سمت شناور ببندیم و کسی در خشکی سمت چپ نهر سر تناب را بگیرد. لرستانی داوطلب این کار شد. یکی هم باید سمت راست نهر لب خشکی می نشست و آن طرف تناب را می گرفت. یدالله مشفق کیا که هنوز از زخم ترکش رنج می برد سمت راست نشست و گفت این طرف با من. حالا با کشیدن تناب از هر طرف شناوری که رویش خورشیدی گذاشته شده بود به چپ و راست می رفت. اینجا دیگر دل شیر می خواست که کسی روی شناور بخوابد و بی توجه به آن سوی اروند خورشیدی ها را داخل آب بیاندازد. بعد توی آب مثل یک غواص برود و آنها را جابجا کند. پس باید این آدم به غیر جسارت و بیباکی بالا خورشیدی را مثل وزنه بردار بالای دست بگیرد و آرام رها کند و از طرف دیگر شناگری ماهر باشد و این ویژگی ها فقط در سید حسین فدایی فروتن جمع. سید منتظر دستور نشد و اولین خورشیدی را از کف شناور برداشت و به سمت نهر هل داد. با افتادن خورشیدی اول سکوت شکسته شد، اما تردید داشتیم که صدا به 1 کیلومتر آن طرف تر یعنی ساحل عراقی رسیده است یا نه. چاره ای نداشتیم. حتی اگر عراقی ها صدا را می شنیدن یا ما را می دیدن باید ادامه می دادیم. نوبت خورشیدی دوم رسید. سید با دست به سمت راست علامت داد، یک سر تناب را شل کرد و آن دیگر گری کشید و به همین منوال خورشیدی دوم، سوم، چهارم داخل آب رفتن. سید آخر کار مثل ماهی داخل آب رفت و تا جایی که میتوانست خورشیدی ها را جابجا کرد و شب اول به خیر گذشت. و من هنوز خبر نداشتم که برادر کوچکتر سید حسین یعنی سید امیر 2 ماه پیش در فاو شهید شده است، وگرنه نمیگذاشتم سید هر شب روی شناور برود. شبهای بعد سر و صدای افتادن خورشیدی به آب گوش عراقی ها را تیز کرد. اول با خمپاره شست و بعد تک تیرانداز ها با تیر رسام زدن. مسابقه روکم کنی شده بود. حالا مطمئن شدیم که هم ما را میبینند و هم خورشیدی ها را روی شناور.